Szabadtéri
ورزش و جامعه.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان همراه و صمیمی شبکه رادیوی ورزش. به برنامه زندگی ورزش و جامعه خوش اومدید. امروز چهارشنبه 12 تیر 1398 هجری خورشیدی. خیلی خوشحالیم که امروز هم خدمتگزار شما خواهیم بود. انشاءالله که برنامه‌ریزی می‌فرمایید تا ساعت 12:30 با ما هستید. از ابتدای هفته داریم صحبت می‌کنیم در مورد نقش و تأثیر رسانه‌های ورزشی بر ورزش و جامعه. دو شماره تلفن در اختیار شماست، 220-213-87 و البته سامانه پیامکی 30306 تا انشالله مشارکت داشته باشید با طرح این سوال که چقدر نقش و تأثیر برای رسانه‌های ورزشی و تأثیرات اونها بر ورزش و جامعه قائل هستید. دلیلش رو برای ما بفرمایید و اگر احیانا این نقش رو کمرنگ میبینید هم چرایی اون رو برای ما ارسال بکنید. اما بریم سراغ زیر شاخه موضوعی مورد نظر بحث امروز ما در برنامه ورزش و جامعه. میخواییم در مورد نقش و تأثیر رسانه های ورزشی بر فرهنگ سازی هوادار و هواداران صحبت کنیم. وقتی صحبت از نقش و تأثیر رسانه‌های ورزشی بر فرهنگ هواداری صحبت می‌کنیم، سوالاتی مطرح میشه. یکی از سوالات می‌تونه این باشه که رسانه‌های ورزشی چطور می‌تونن بر احساسات و عواطف هوادار در ورزشگاه‌ها اثر گذار باشن. رسانه‌ها چطور می‌تونن حالا خواسته یا ناخواسته باعث تحریک هوادار و ایجاد تنش در ورزشگاه بشه؟ رسانه‌های ورزشی چطور میتونن عاملی در جهت تهییج مثبت هواداران در ورزشگاه بشن؟ نقش رسانه‌های ورزشی در دامن زدن به کری خونی‌های نامتعارف در بین هواداران چیست؟ یا احیانا نقش رسانه‌های ورزشی در ایجاد فضای رقابتی سالم و دوستان ما بین هواداران چه خواهد بود؟ خب این چند سوال رو خدمتتون عرض کردم تا ذهن شما دوست عزیز شنونده که وقت می‌گذارید و ورزش و جامعه امروز رو پیگیری می‌فرمایید بدونید که راجع به چه نکاتی باید اظهار نظر بفرمایید. سوال ما به صورت کلی نقش و تأثیر رسانه‌های ورزشی بر ورزش و جامعه هست و دلایل شما، البته خب با زیر شاخه موضوعی که خدمتون عرض شد. اما بریم سراغ کارشناس خوب برنامه‌مون در طول این هفته که روزهای شنبه و دوشنبه خدمتشون بودیم و امروز هم خدمتشون خواهیم بود، آقای دکتر رحمتی، جامعه شناس شناخته شده حوزه ورزش کشورهای. دکتر رحمتی سلام عرض ادب، وقت شما بخیر باشه.
به نام خدا. جناب آقای نوروزی، بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز و محترم شبکه رادیو ورزش عرض سلام و ادب دارم، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. خب امروز بحثمون در حوزه ایست آقای دکتر رحمتی، که شما اشراف بسیار کاملی در این حوزه دارید و بخش اعظمی از تحقیقات و مطالعات شما به این برمیگرده و اون نقش و تأثیری است که رسانه‌های ورزشی، حالا هم از رسانه‌های شنیداری مثل ما دیداری، رسانه‌های مکتوب، حتی رسانه‌های به زعم شما جدید میتونن بر فرهنگسازی هوادار داشته باشن. در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. خب موضوع خیلی خوبی رو اشاره کردید. بنده رو برد به حدود فکر میکنم 16-17 سال پیش که در همین شبکه رادیوی ورزش با مرحوم دکتر سدود سردستانی که همینجا جا داره از ایشون یادی بکنیم و برای ایشون طلب آموزش و مغفرت بکنیم، ما بحثی رو داشتیم عمدتاً روی مطبوعات ورزشی بود در اون زمان، چون به هر حال مطبوعات ورزشی در کشور ما هم به لحاظ کمی هم به لحاظ کیفی حضور مؤثر و پررنگی دارن و اتفاقاً در یکی از شهرآوردها اگه اشتباه نکنم سال 1379 بود، ما اومدیم یک کار تحلیل محتوای پیام و مضمون پیام رو انجام دادیم به اتفاقیشون که عمدتا در چارچوب یکی از دیدگاه‌های مهم جامعه شناسی، یکی از دیدگاه‌هایی که رویکرد تفسیری داره، یعنی کنش متقابل نمادی، بحث کردیم و اونجا حالا در کنارش به تحقیقات سایر کشورها هم پرداخته شد، ولی در کشور خود ما هم نشون داده شد که در واقع مطبوعات ورزشی حالا به عنوان یک بخش مهم رسانه‌های ورزشی سهم بسیار زیادی در ساختن معنا برای مخاطبان خودشون دارن. خب یکی از مهمترین مخاطبان این مطبوعات که در اون زمان ما رصد کردیم همین هواداران و تماشاچیانی هستن که برای ابراز هواداری خودشون در ورزشگاه حضور پیدا میکنن.
بله.
و در اونجا حالا هم به جنبه‌های مثبت این قضیه در کشور خود ما پرداخته شد که وجوه آموزشی هست که و هم به جنبه‌های حالا میشه گفت انتقادیش، که از جنبه‌های انتقادیش حالا جنبه‌های مثبتش که جای خود داره، ولی جنبه‌های انتقادیش رو که ما بهش پرداختیم چند نکته خیلی مهم بود. یکی این که معناهایی که توسط رسانه‌ها و به ویژه مطبوعات ورزشی ساخته می‌شود و به مخاطبان و مصرف کنندگان این پیام‌ها منتقل میشه، در برخی موارد به قول شما رسانه یا حاشیه ساز هستن.
بله.
بیشتر از اون که به متن بپردازن، که متن رو حالا رسالت اصلی متن رو یا کارکرد اصلی متن رو ما ارتقای سطح فرهنگ هواداری و افزایش سرمایه فرهنگی هوادار، مخاطب و در واقع طرفداران ورزش برشمرد.
بله. البته آقای دو تا حاشیه ساز و محرک دیگه، درسته؟
حالا وقتی ما میگیم حاشیه ساز، برایندش میتونه تحریک باشه.
بله بله.
میتونه انفعال هم باشه.
بله.
میتونه انفعال هم باشه، یعنی هوادار نداند یا آموزش کافی، اون معنای کافی برای هوادار مشخص نشه که در حالتهای مختلف برای ابراز هواداری خودش چه کارهایی رو باید انجام بده و چه کارهایی رو نباید انجام بده. به نوعی میشه گفت که ترسیم هنجار ورزشی برای هوادار، مخاطب و مصرف کننده رسانه. و خب اونجا مشخص شد که من نمیخوام از واژه متاسفانه استفاده کنم، ولی مشخص شد که به رغم کمیت بسیار مؤثری که ما در رسانه‌های ورزشی کشورمون شاهد هستیم، اما به لحاظ کیفی مثلا در بخش آموزش ما واقعا کاستی‌های زیادی داریم، یا بهتر به زبان حالا لطیف‌تر بخوام بیان بکنم، میتوانیم برنامه‌های مؤثرتری رو برای افزایش توانمندی هوادار و استفاده مناسب از این سرمایه و ظرفیت به کار ببریم. به یک تعبیری اگر مختصر بخوام بگم، ما میتوانیم در واقع فرصت برای فضای ورزش، برای دنیای ورزش، برای جامعه ورزش کشور خودمون از طریق رسانه بسازیم و در بین حالا عوامل مختلفی که در حوزه الگوسازی فرهنگی برای طرفداران ورزش، برای هواداران ورزش، برای دست‌اندرکاران ورزش وجود داره، شکی نیست که رسانه اگر نگیم مهمترین، یکی از مهمتریناش هست.
بله آقای رحمتی، این مواردی که فرمودید که کاملا هم درست هست، برمیگرده به فعالیت‌های 17 18 سال قبلی که از تولید داشتید و پیگیری‌ای که فرمودید. اما من وقتی به صحبت‌های شما دارم دقیق میشم، ریز میشم، میگم 17 18 سال گذشت ولی اتفاق ویژه‌ای علیرغم اینکه این صحبت‌ها مطرح شد، راهکارهاش داده شد، نیفتاده. اگر با بنده موافقید چرا؟
ببینید کاملا با شما موافق هستم. یکی از دلایل مهمش اینه که خب به درستی رسانه‌ها به دنبال این هستن که برای خودشون مخاطب ایجاد بکنن و در واقع به نوعی مخاطب سازی بکنن، یا به تعبیری میشه گفت که مصرف کنندگان خودشون رو افزایش بدن. حالا اگر بخوام از واژه مطبوعاتی استفاده کنم میشه گفت که تیراژ خودشون رو افزایش بدن. خب این باعث میشه که بیشتر به سمته، چون برای مخاطبم حواشی خیلی اهمیت داره و به همین جهت ما میبینیم که خود به خود به جای اینکه رسانه مخاطب رو دنبال خودش بکشه، در واقع به نوعی به دنبال مخاطب حرکت میکنه و این باعث میشه که در واقع یکی از رسالت‌های اصلی رسانه که افزایش ارتقای فرهنگی به صورت تخصصی هست مورد غفلت قرار بگیره. راهکارش هم کاملا مشخصه جناب نوروزی. راهکارش استفاده از دیدگاه کارشناسان و متخصصان امر فرهنگ هست. یعنی ما اگر بخواهیم ظرفیت، توانمندی و سرمایه فرهنگی هوادارهای ورزش رو افزایش بدیم، راهی نداریم، چاره‌ای نداریم که از دیدگاه کارشناسان استفاده کنیم. از یک طرف دیگه مخاطب شناسی صورت بگیریم،
البته از دیدگاه‌های عملیاتی کارشناسان های
کاملا و این مطلقه،
چون اونایی که جنبه فقط تعاریف تئوریک داشته باشه خیلی نمیتونه کارساز باشه.
نه درست میفهمید و این مستلزم این هست که ما ابتدا مخاطب شناسی داشته باشیم، یعنی بدونیم که طیف مخاطبان ما چه کسانی هستن، شناسنامه اینها رو در واقع ترسیم بکنیم و بر مبنای توانمندی مخاطب تلاش بشه که از طریق رسانه به صورت تخصصی این توانمندی افزایش پیدا بکنه.
بعد آقای دکتر، حالا من یه مثالی رو خیلی زنده و ملموس و امروزی خدمت شما عرض کنم خیلی کوتاه. فرمودید به رسانه‌هایی که به خاطر تیراژ سعی میکنن که به هر حال برن به سمتی که شاید یه مقدار مسائل مرتبط با فرهنگ هواداری هم مد نظرشون نباشه. من در مورد روزنامه‌ای صحبت میکنم که خود بنده از مشتریان پرپاقرص این روزنامه هستم و هر روز به طور دقیق این روزنامه رو مطالعه میکنم، به مطالبش هم معمولا اعتقاد دارم، اسمم نمیبرم. این روزنامه به معنی که از روزنامه‌های بسیار پرتیراژ کشورمون الان چندین و چند سال فعالیت داره، اما همین امروز در صفحه اصلی این روزنامه عکسی از بازیکنی چاپ شده، تیترهایی از این بازیکن کار شده که کاملا این تیترها و صحبتها تحریک‌آمیز هست و در واقع این بازیکن در حلوش یک ماه قبل حاشیه‌هایی رو ایجاد کرد برای فوتبال ما در رقابت جام حذفی و وقتی می‌بینیم یک روزنامه حتی پرتیراژ هم میاد در واقع یک بازیکنی که شاید از نظر شاخص‌های اخلاقی دچار مشکلاتی باشه، هنوز ممکنه احکامی در موردش از سوی کمیته انضباطی صادر بشه یا صادر شده فعلا رونمایی نشده نمیدونم، میاد اینگونه یک مصاحبه آنچنانی با چنین بازیکنی انجام میده، یه عکس خیلی برجسته از این بازیکنان به چاپ میرسونه. خب چطور انتظار داریم که تماشاگر رقیب، تماشاگر مقابل بعدن تحریک نشه و حالا بعدن صحبت هایی که مطرح شده در این مصاحبه با سوگیری هوادار رقیب مواجه نشه؟
کاملا درست میفرمایید. ببینید اینا همون مسائل و نکاتی هست که من عرض کردم. این چه رسانه به دنبال افزایش مخاطب خودش یا به تعدیل افزایش تیراژ خودش باشه فی نفسه بد نیست، اما واقعیت اینه که ما نمیتونیم بگیم هدف در واقع ابزار رو توجیه میکنه، ما از هر ابزاری برای رسیدن به این هدف میتوانیم استفاده کنیم. خیلی اینطور نیست. یه اصطلاحی در بین شما رسانه یا وجود داره که به نظر من خیلی حائز اهمیته، اخلاق رسانه. این اخلاق رسانه این مؤلفه های خیلی ظریف و متفاوتی البته داره، اما یکی از مهمتریناش همینه که من صاحب رسانه مجاز نیستم که از هر ابزاری برای افزایش و ترغیب و جذب مخاطب خودم استفاده یا به تعبیر بهتر سوء استفاده کنم. بهترین شکلش همونی که عرض کردم، اخلاق رسانه حکم میکنه که در واقع رسانه باید تلاشش در جهت افزایش توانمندی مخاطب باشه، نه اینکه به دنبال مطالبات مخاطب به هر شکلی باشه. بله باید مطالبات مخاطب رو پاسخ بده، ولی این مطالبات باید در در چارچوب همون اخلاق رسانه‌ای، در چارچوب فرهنگ رسانه‌ای پیگیری بشه. و عرض کردم یکی از مهمتریناش همونه که ما سرمایه فرهنگی مخاطبا رو سعی کنیم افزایش بدیم.
بله.
نیاییم از زبان، بیان، کلام و متن‌های استفاده بشه. بله. یا به تعبیر شما از پیام‌های استفاده بشه که وجه تحریک آمیز منفی داره برای مخاطب.
بله.
و اون رو باعث میشه که نه تنها از وضعیت فعلیش ارتقا پیدا نکنه که چه بسا پسرفت هم داشته باشه.
بله. خیلی ممنونم آقای دکتر رحمتی، جامعه شناس برجسته حوزه ورزش کشورمون، که در طول هفته استفاده کنیم از دیدگاه ارزشمند شما. با شما خداحافظی می‌کنیم.
قربان شما،
زنده باشید. خواهش می‌کنم.
خدا
نگهدار. خدا نگهدار. یازده و 46 دقیقه اینجا شبکه رادیوی ورزش هست. برنامه ورزش و جامعه به صورت زنده تقدیم موضوعتون میشه تا ساعت 12:30 دقیقه. همچنان داریم در مورد تخش و تاثیر رسانه‌های ورزشی بر ورزش و جامعه صحبت میکنیم و البته امروز به طور مشخص بر فرهنگ سازی هوادار.
شما همش بگین فرهنگ هوادار. یعنی هوادار ما اگر امکانات اولیه‌شو بهش بدی، به نظر من از همه جای دنیا بهتره. وقتی که هوادار ما میخواد یک دستشویی بره، از جاش بلند میشه دیگه نمیتونه سر جاش. وقتی میخواد یک آب بخوره، آب خوردنی نیست. وقتی که میخواد نمیدونم یک خوراکی بگیره، باید بره سر کله هم دیگه بزنن تا بتونن یک خوراکی بگیرن. بعد چی جور میخوان فرهنگ داشته باشه این هوادار؟ یه هوادار عصبانی، یه هوادار حالا خدا نکنه تیمش هم باخت. بعد شما اول امکانات اولیه‌ای که برای یک هوادار مهیا بکنین، بعد امتحانش که ذره نداره، بعد نگاه کنیم ببینین اون بازی چطوری هوادار تا آخرش رفته. ممنونم، مقدس نیاستم از مشهد.
بله، خیلی سپاسگزارم از دوست عزیز شنونده. نکته درستی است که تو این حوزه ها هم بعد رسانه های ما از اهرم های در واقع رسانه خودشون به نحو احسن استفاده کنن، کار کنن. اون بحث زیرساخت برای اسکان هوادار، برای حضور هوادار در ورزشگاه میتونه پایه خیلی از مباحث و مسائل مرتبط با فرهنگ و اخلاق در حوزه هواداری باشه، که بسیار هم درست است. اما ارتباط دیگری در برنامه امروز ورزش و جامعه برقرار کردیم با یکی از عزیزانی که از دو بود در واقع ما ایشون رو به دو دلیل روی خط ارتباطیمون آوردیم. از یک منظر به عنوان فردی که رسانه‌ای هستن، کار برنامه سازی رو دارن در حال حاضر انجام میدن، البته در یکی از مراکز استانهای کشور عزیزمون، و از منظر دیگر ایشون یک روانشناس هستن و کسی که در واقع میتونن از نظر روانشناسی و از منظر روانشناسی هم به بحث ما کمک کنن. صحبت از جناب ناصر ژرفیس، روانشناس و البته تهیه کننده برنامه‌های ورزشی در مرکز آذربایجان شرقی. جناب ژرفیس سلام و عرض ادب، وقت بخیر قربان.
سلام علیکم جناب آقای نوروزی، همکار ارزشمند و بزرگوارم.
خواهش.
از شبکه محترم ورزش و برنامه وزین ورزش و جامعه خیلی خوشبختم که در این لحظه در کنار شما در خدمت مخاطبان ارزشمند شما هستم.
خیلی بزرگواری کردید آقای ژرفی، خیلی خوش آمدید به برنامه ورزش و جامعه. خب ما بحث امروزمون کاملا به تجربه های شما در این حوزه برمیگرده. ما داریم در مورد نقش و تاثیر رسانه ورزشی بر فرهنگسازی هوادار صحبت میکنیم. یه بود داستان مسائل مرتبط با مباحث روانشناختی است که شما درش استاد هستید. یه بحث هم در مورد اون تخصصی که در تهیه برنامه‌های ورزشی دارید و اون رسالتی که میتونه یک برنامه ورزشی بر هوادار داشته باشه. از هر دو جنبه ما سراپا گوش هستیم و بحث‌های شما رو می‌شنویم.
خیلی خوشحال هستم و تشکر از لطف و عنایتتون جناب آقای نوروزی. من صحبت‌های جناب آقای دکتر رحمتی رو شنیدم و
بله.
همینطور این شنونده بزرگوارمون که در مورد مشکلات رسیدن به یک مجموعه ورزشی و تماشای یک رشته ورزشی،
بله،
قطعا این دوتا در کنار هم جواب سوالات ما رو خواهند داد.
بله.
من برای اینکه خدمت شنوندگان محترم و شما همکار ارزشمندم با مثال و مصداق بخوام توضیح بدم، یه مقایسه کوچیکی میخوام از منطقه خودمون و از شهر تبریز و استادیوم 70,000 نفری یادگار امام رحمت الله علیه. خدمتتون عرض بکنم که این استادیوم از شهر تبریز فاصله داره، یعنی علاقمندان باشگاه‌های تراکتور سازی یا ماشین سازی یا تیم‌هایی که علاقه دارن به این ورزش بیان و از نزدیک فوتبال رو تماشا بکنن، اینا بایستی ساعت مثلا 5 بازی داریم ما، اینا ساعت 1 بایستی از اقصی نقاط استان یا شهر تبریز بلندشن بیان بلیط تهیه بکنن. تو این فاصله برای اومدن خیلی زحمت داره،
بله.
یعنی با زحمت خودشون رو به استادیوم میرسونن. تو اون فاصله 5-6 ساعتی که در استادیوم هستن اینا ببخشید خود و خوراک میخوان، آب میخوان، خیلی عضو میخوان برای رفع حاجت، دستشویی میخوان، اونجا استرس دارن، جای نشستن براشون مشکله، بعد فشار بازی، اتفاقات حاشیه‌ای که رسانه ها، بعضی از رسانه های زرد تولید میکنن، اینا تأثیر میذاره روی مخاطب، روی تماشاگر. بازی شروع میشه، بازی که شروع شد اتفاقاتی که از قبل بازی میاد که خودتونم و شنوندگان عزیز و کارشناسان محترمم از نوع مشکلاتی که داخل مستطیل سبز به وجود میاد و حادث میشه، تماشاگر تأثیر میگیره و عکس عمل نشون میده. به واسطه این اتفاقات ناجوری میفته. ما بایستی خیلی قبلتر از رسیدن یک تماشاگر به استادیوم فکر اینا رو بکنیم، یعنی برنامه ریزی داشته باشیم. خدمت شما عرض بکنم ما اگر بخوایم به باشگاه‌های بزرگ دنیا مراجعه بکنیم که اتفاقاتی در اونجا میفته میتونه کار ما رو سبک‌تر بکنه، یا بیاین به بوم ورزش‌های بومی منطقه‌ای کشور خودمون. من الان آقای دکتر رحمتی صحبت می‌کردن، یاد رشته ورزشی زورخانه و پهلوانی، اون رشته‌هایی که مثلا چوگان هست یا بعضی از رشته‌هایی که مال منطقه خودمون هست، مال کشور خودمون هست، شما این اتفاقات رو درش نمی‌بینید. هیچ حادثه‌ای نداره، هیچ نگرانی نداره. چرا؟ چون روشون کار شده. ما از بچگی و خیلی پیشتر اینا رو یاد گرفتیم، ولی این رشته ورزشی که وارد شده فرهنگش هم بایستی، برنامه هاش هم بایستی طراحی بشه. من ژرفی تهیه کننده برنامه های ورزشی بایستی توی برنامه هم به اصول و مبانی فرهنگ سازی که الهام گرفته از اون سیستم هایی که متولی این امر هستن، مثلا کجا؟ ورزش و جوانان،
درست،
ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش، دانشگاه ها. یعنی یه کار فقط رسانه نیست، گروهی هستن که بایستی در کنار هم برای هم باشیم. ما متاسفانه جلسه ای نداشتیم آقای نوروزی که تو این جلسه این همه تشکیلاتی که تو این حوزه فعالیت میکنن به اضافه اسپانسرها و
سرمایه‌گذارها. و حالا بحث من آقای ژرفی عزیز، من بحثم اتفاقا با توجه به حوزه خدمتی شما که استان آذربایجان شرقی است، یه مقداری بحث شاید متفاوتی نسبت به همکاران دیگر باشه از این جنبه که کار اونجا سخت است. ببینید ما بالاخره یک سری افرادی هم داریم که سعی میکنن در بین مردم بسیار خوب و دوست داشتنی منطقه نفوذ کنن و دامن بزنن به یک سری از مباحث قومیتی و حتی سیاسی، و این مسائل خیلی ممکنه که آسیب ایجاد کنه، تحت شعاع قرار بده. یک سری جوان احساساتی 16-17 ساله بالاخره بین این تماشاگر نشسته و خانه‌ها به اون سمت گرایش پیدا کنه. اینجا نقش در واقع رسانه‌های بومی در اون منطقه خیلی میتونه پررنگ‌تر و حساسیت بیشتری داشته باشه. من می‌خوام ببینم توی این زمینه آیا دغدغ من معمولا خود حضرت‌علی و همکاران عمل کردید، یا یعنی اینکه نیاز به حالا موارد دیگری در برنامه ورزشی بوده که در راستای فرهنگ‌سازی هوادار در اون منطقه که هواداران بسیار دوست داشتنی و پرشوری دارم بتونه اتفاقات خوبی بیفته؟
جناب آقای نوروزی، فرهنگ ایبیوخ رو حتما شما شنیدید.
بله بله، البته ایبیوخی که کم رنگ شد، مثل قدیم نیست.
میدونید کم رنگ
قدیم عالی بود، الان دیگه کم رنگ شد.
دقیقاً این منبعث از فعالیت هایی بوده که خیلی از بزرگان در مسائل عرصه فرهنگ تلاش کردن. حالا من بخوام بگم که من هم و همکاران من هم باعث و بانی این موضوع بودن شاید غلوبامیز باشه، ولی همکاران بنده هم تلاش کردن که تو این حوزه نقشی داشته باشن. یعنی وظیفه سازمان بزرگ صدا و سیما اینه که ما این فرهنگ رو که در جامعهمون هست وجود داره رو یه خورده برجسته تر بکنیم. ما نمیتونیم بگیم که مثلا تو منطقه آذربایجان شرقی یا مثلا خراسان یا مثلا خوزستان یا اصفهان یا جاهایی که ورزش فوتبال درش خیلی برجسته تره وجود نداره، خیلی هم زیاد هست. ما اینا رو بایستی برجسته تر بکنیم. من ژرفی برنامه ساز نقاط قوت منطقه خودم رو بایستی بشناسم، بدونم اینجا چه اتفاقاتی میفته، تعریف و تمجیدهایی که با اونا میشه خیلی کارها کرد و ازشون استفاده کرد رو بایستی بدونم و با اونها بتونم فرهنگ سازی بکنم، خودم عامل باشم، خودم به اون مسائل عمل بکنم تا تأثیرش رو در جامعه و اون محیطی که قرار هست رو ببینیم. ما متاسفانه اینو با قاطعیت میخوام جسارتا خدمتتون عرض بکنم، ما خودمون وقتی در این حوزه در این جایگاه پشت تلویزیونی پشت جایگاهی میخوایم صحبت بکنیم، بعضی موقع ها یادمون میره ما عامل به اون موضوع نیستیم. اگر عامل نباشیم خودمون اینها رو توضیح بدیم قطعا در جامعه تاثیرگذار نخواهد بود. یکی از مهمترین زیرساختایی که موضوعاتی که در این بحث فرهنگ سازی من میخواستم خدمت دوستان عرض کنم بحث وزارت ورزش بود، باشگاه ها بود، رسانه ها بود، بیگانه ها و قومیت ها. ببینید ما الان در استان آذربایجان شرقی به واسطه منطقمون با چند تا کشور ارتباط داریم.
بله.
خواسته یا ناخواسته بعضی از اتفاقات از اون طرف مرز به طرف منطقه ما وارد میشه. مثلا بحث حضور خانواده ها الان صحبتش هست و تأثیراتش هست. قطعا اینا میتونه بعضی از مسائل رو حل بکنه. یعنی باید روی اینا کار بشه.
بله.
بعد مسائل و زیرساخت‌های
اینا میتونه در واقع راهکار باشه دیگه آقای ژرفی عزیز. حالا البته باید به جمع‌بندی‌های مناسب از زوایای مختلف برسیم.
باید این قضیه اینا بررسی بشه، نقاط قوت و ضعفش بررسی بشه، زیرساخت‌هامون کار بشه.
دقیقاً نکته درست همینجاست. زیرساخت اگه درست نشه اونم یه آسیبه.
بله.
اون زیرساخت باید درست بشه که اگه میخوان خانواده بیان در ورزشگاه حضور پیدا کنن که مداری هم خواه ناخواه با تجربه ذهنیتی که مردان ایرانی دارن وقتی که خانواده‌ها باشن طبیعتاً اون بحثای حالا توهین‌آمیز هم کمرنگ خواهد شد.
من میتونه تاثیر بذارم. من جسارتاً در مورد بحث مسائل سرمایه که یکی از مهمترین فاکتورهاست، الان کشورهای مختلف در این عرصه فعالیت‌های مهمی داشتن. صنعت بین‌المللی یکی از فاکتورهاش ورزشی که ورزش در عرصه مسائل مالی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده. یعنی الان خیلی از سرمایه گذارها به این نتیجه رسیدن که از ورزش پولهای خیلی هنگفتی میتونن به دست بیارن یا از طریق ورزش خیلی کارها میتونن بکنن. ما متاسفانه اسپانسرهایی که داریم یه عده‌شون همشون نه، چون تو اون حوزه تخصص ندارن، اطلاعاتی ندارن، ورود که میکنن مشکل زا میشه.
بله خدا همینا میتونه دامن بزنه به سر مسئله. بله حالا آقای ژرفی عزیز اجازه بدید که ما چون بعد بحثمون رو مدیریت کنیم و من چند تا سوال دیگه هم از محضر حضرت علی دارم دوباره برگردیم به همون مسائل روانشناسی و میخوام ببینم که از منظر روانشناسی به عنوان تخصصتون و از منظر حرفه‌ای به عنوان تهیه کننده برنامه ورزشی، هوادار اومده نشسته تو ورزشگاه از صبح با همه اون مشکلاتی که بهش اشاره فرمودید، نمیدونم ضعف سخت افزار، نحوه رسیدن به ورزشگاه، آفتابی که تقریبا 7-8 ساعت رو سرش مستقیم بوده، برفی که به سرش باریده، بارونی که خورده، حالا اومده تیمش هم باخته، اینجا نقش روانشناسانه یا رقصانه ورزشی برای یک هوادار چیست؟ آیا اصلا ما راهکاری داریم یا نداریم و اگر نداریم چرا نداریم و اگر داریم باید چگونه هدایت کنیم اون تماشاگری که الان سرخورده هم هست، از صبح اومده نشسته تیمش هم باخته؟
آقای نوروزی جسارتا من یه موردی رو میخوام جسارتا بازم با مصداق توضیح بدم. آقای علیرضا اکبرپور یکی از مربیان بزرگ کشورمون و بازیکن سابق استقلال و از بچه های تبریز، من افتخار داشتم در خدمت تیم هنرمندان استان در کنار این بزرگوار یاد بگیریم. بله. یه خاطره ایشون تعریف میکردن که عربستان قرار بود که از طرف تیم استقلال اینا برن اونجا بازی بکنن.
صحیح.
هوای اونجا به شدت تو اون فصل و تاریخ خیلی گرم بود.
بله.
میگفتن که ما اگه بخوایم بریم اونجا خیلی سخت میشه برامون. میگفتن که آقای ژرفی